عزیز برادران و خواهران ایمانی، از همه شما التماس دعا داریم و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آفتاب در حجاب باشید.
آفتاب در حجاب. بسم الله الرحمن الرحیم. نای نفس کشیدن و رعنا شدن نداشت، سر به علی دگر کمر پا شدن نداشت. این برهم طبیب ز خود دست شسته بود، کی گفته او توان مسیحا شدن نداشت. آب از سرش گذشته علی را خبر کنید، کوثر که میل راهی دریا شدن نداشت.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو میشنوید به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. در سال روز شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها، این روز رو خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت تسلیت عرض میکنیم و آرزو میکنیم که در سایه اون بزرگوار در مسیر سعادت گام بردارید. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه آفتاب در حجاب رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادی نژاد، کارشناس معارف اسلامی. عرض سلام خدمت شما خانم دکتر آزادی نژاد و سپاسگزارم از حضورتون. این روز رو خدمت شما هم تسلیت عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا قرة عین رسول. بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما آقای دکتر طباطبایی، همچنین شنوندگان محترم برنامه، و تسلیت میگم این روز جانسوز رو محضر فرزندشون حضرت بقیت الله ارواح ناله الفدا و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
عرض کنم خدمتتون که خانم دکتر زنی جاد، ما در این 20 برنامه‌ای که خدمت شنوندگان عزیز بودیم در این ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مطالب مختلفی را از سبک زندگی اون حضرت و شخصیت اون بزرگوار تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. در خدمت کارشناسان مختلف برنامه بودیم. در این برنامه که آخرین برنامه از این سلسله برنامه آفتاب در حجاب هست، یک جنبندی می‌خوایم داشته باشیم از کل مطالبی که گفته شد و اینکه ما چه راهکاری برای داشتن یک زندگی خوب با اسوه‌گیری از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میتونیم داشته باشیم و چه ویژگی‌هایی میتونیم به عنوان سلاله این بحث ها از زندگی اون حضرت برداشت کنیم.
به نظر بنده زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها یک کتابی هست که باید به طور کلی مطالعه بشه و برگ برگ این کتاب مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره، و از اونجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها ثقل قرآن هستن، این مطالعه حتما باید در کنار مطالعه قرآن باشه، یعنی باید به موازات بررسی قرآن باشه، بررسی آیات قرآن، و چون ایشون به هر حال زندگیشون در تفسیر آیات قرآن هست. بنابراین در این زمینه هم اگر بنده بخوام مطلبی رو عرض کنم، اونچه که به نظر حقیر میرسه این هستش که قرآن یک سه امر کلی رو مطرح میکنه در رابطه با زندگی خانوادگی. امر اولی که مطرح میکنه، نکته اولی که بنده میخوام عرض بکنم، اون رو به عنوان یک وجه توصیفی و در واقع ستودنی برای زندگی های تراز مطرح میکنه و اون بس اونجا هستش که بحث زندگی حضرت زکریا علیه السلام رو مطرح میکنه و بعد هم زندگی خانوادگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو. یعنی ما زندگی های دیگر رو وقتی میبینیم مطرح میکنه، قرآن داره یک جریانی رو توصیف میکنه، یک داستانی رو مطرح میکنه، ولی بله. در این دو زمینه صرفا قرآن اشاره میکنه به وجه توصیفی و وجه ستودنی زندگی این بزرگواران و همون بحث عبودیت، معنویت و خلوص نیت اونها هستش که فرماید قرآن اگر زندگی، حالا بعد از همه این که آیا زندگی یک سطح شایسته و قابلی رو به خودش بگیره، اگر ما شما بخواید زندگیتون در یک سطح زندگی تراز قرار بگیره و یکی زندگی ستودنی بشه، این هستش که باید شما همه زندگیتون هدفتون معنویت، عبودیت و خلوص برای خدا باشه و هر اون چی که در زندگیتون اتفاق میفته همه به سمت این هدف باشه.
بله.
نکته دومی که قرآن مطرح میکنه این هستش که میفرماید از جنس خودتون همسرانی برای شما قرار دادیم تا اینکه مورد سکونت شما بشن همسرانتون و مورد آسایش شما قرار بگیرن.
خلق من زوجه بله. تسکن
و میفرماید که ما بین شما مودت و رحمت رو قرار دادیم. شما بیاید این چند روز زندگیتون رو از این فرصت برای مودت و آسایش خودتون بهره بگیرید و در واقع یک سطحی برای خودتون و یک مسیری برای خودتون قرار بدید این زندگی رو که در کنار این سختی های زندگی یک احساس آرامش و آسایش و در واقع آسایشگاه برای خودتون بنا بکنید.
بله.
و ما باید به زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها که اسوه ما زنان هستند باید مراجعه کنیم ببینیم این سکونت چگونه صورت میگیره، چطور میشه، چه اتفاقی میفته که واقعا این سکونت و آرامش به معنای واقعی اتفاق بیفته و چه اتفاقی میفته که مثلا کسی میشه مثل حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت علی علیه السلام بیان میکنن که من هر وقت از سختی های زندگی و از جنگ ها و ناملایمات وارد منزل میشدم وقتی نگاه هم به نگاه حضرت زهرا سلام الله علیها میافتاد آرامش پیدا میکردم.
خب اجازه بفرمایید که در این قسمت از برنامه بخشی رو به اتفاق بشنویم و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
اسرار فدک، تألیف محمد باقر انصاری و سید حسین رجایی، نشر دلیل ما. کتاب اسرار فدک از آن دست کتاب‌هایی است که از خریدنش پشیمان نخواهید شد. آقایان محمد باقر انصاری و حسین رجایی متن خطبه فدکی را با 17 نسخه اصیل تاریخی تطبیق دادند. یک کار نادر گروهی که تمام اختلاف نسخه ها را مشخص کرده است. این کتاب یک کتاب شناسی پروپیمان هم از کتاب‌های مرتبط با خطبه فدک دارد. لیست بیش از 200 عنوان کتاب تخصصی درباره سرزمین فدک و خطبه اش نیز در این کتاب موجود است. این کتاب را می توانید از نشر دلیل ما تهیه نمایید.
همراهان گرامی، بخش معرفی کتاب رو در ویژه برنامه آفتاب در حجاب از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه، سرکار خانم دکتر فاطمه آزادنژاد، کارشناس معرف اسلامی. سرکار خانم آزادنژاد، از دریچه جالبی نگاه کردین به زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها و این بحث هن لباس لکم و انتم لباس لهنه که فی الواقع بخش زیادی از اون ویژگی ها و مؤلفه هایی که لازم هست آدم رعایت کنه در زندگی زناشویی زیل همین عنوان بیان فرمودید. من تقاضا میکنم که از یک دریچه دیگری هم به این بحث و به سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها نگاهی داشته باشیم، چون اون چه که ما در این ایام بیان کردیم و و طبیعی هم هست که همینطور باید باشه. به هر حال ایام عزا بوده و مصاب که زندگی حضرت زهرا رو اگرچه که در زوایای مختلفش بررسی کردیم، ولی به هر حال اشعار داشت مباحث به عبودیت اون حضرت و نماز و عبادت و اون ویژگی های خاصی که حضرت داشتن، و شاید کمتر به این بحث پرداخته شد که آیا این سبک زندگی جز غم و قصه و مصیبت و مسائل دیگر، آیا فضای دیگری رو هم و دریچه دیگری رو هم به سمت سعادت و رستگاری باز میکنه به نام مثلا سرزندگی و نشاط و اون چیزی که بیشتر حالا جوانها و نوجوانها به خصوص دنبالش هستن؟ آیا این عزاداری هایی که ما داریم انجام میدیم آیا باعث غم و اندوه افسردگی نمیشه؟ و آیا این عزاداری ها دریچه ای هم به سمت اون سرزندگی که لازمه یک زندگی هست برای حرکت و شور و نشاط بیشتر آیا باز میکنه یا خیر؟ بد نیست از این زاویه هم یک نگاهی به این بحث داشته باشیم.
بله، اولا ببینید این عزاداری ها از لحاظ روانی یک نشاطی رو خودشون به همراه دارن، یعنی همونطور هم که در روایات هم بیان شده اشاره شده به این مطلب که این عشق ریختن برای مثلا اهل بیت علیهم السلام، اینها در بردارنده نشاط و شادابی هست برای انسان، و در بحث روانشناسیش هم ثابت شده که به هر حال این عزاداری ها چون به هر حال انسان یک تخلیه نسبت به اون غم های درونی صورت میگیره، اینها همه یک نشاطی رو در برداره، جدا از این که به هر حال همین عزاداری کردن برای اهل بیت علیهم السلام چون به واسطه وجود اونها یک نشاطی در به انسان منتقل میشه.
هلی.
اما جدا از این بحث، این که اصلا عزاداری ها منافاتی با نشاط ندارن و اصلا کلن بحث معنویت هیچ منافاتی با نشاط نداره، یعنی نشاط در همه اینها گنجانده شده و زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما اگر بررسی بکنیم میبینیم با وجود این که ما شاید اون چیزی که انتقال دادیم و اون چیزی که خودمون شاید دورا دور میبینیم فقط میبینیم رنج ها و مصایبی بوده که بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده، ولی اگر به کنه زندگی اون حضرت مراجعه بکنیم و اصلا به فرمایشات خود حضرت و اون چیزی که در بین خودشون جریان داشت و اون روایاتی که وارد شده از روزهای زندگیشون از جریاناتی که اتفاق میافتاد، میبینیم که یک نشاط خیلی خاصی در زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها جریان داشته.
این رو اگر بخوایم با مؤلفه های نشاط حتی در تعاریف امروزیش هم بسنجیم باز میبینیم که مؤلفه ها وجود داره، نگاهی اینگونه هم داشته باشیم.
بله، ببینید ما در شاخصه های جهانی نشاط رو وقتی بررسی میکنیم، یکی از شاخصه هایی که مطرح شده این هستش که یکیش ایمانه.
بله.
این که کسی که ایمان در زندگیش هست، نه اینکه ما بگیم، روانشناسان غرب میگن کسی که ایمان داره یک نشاط خیلی خاصی زندگیش داره.
بله.
و چون به راهی که ایمان داره، چون به زندگیش راه داره، هدف داره و به راهی که داره میره ایمان داره، تمام سختی های مسیر براش نشاط آوره. نه اینکه عرض بنده این باشه که زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها سختی نداشت.
بله.
سختی داشت، اما سختی راه عشق بود.
سختی ها قابل تحمل تر میشه وقتی بله. که امید به آینده در این زندگی بیشتر هست.
سختی راه عشق سختی هست که نشاط آوره. و یک شاخصه دیگه که برای نشاط مطرح شده این بحث معناداری زندگی هست. کسی که زندگیش معنا داره او زندگیش با نشاطه. ما یک بحثی داریم با عنوان هوش معنوی که این رو من بحثای روانشناسی میکنم که ببینید ما نمیگیم حضرت زهرا زندگیش با نشاط بوده، اصلا روانشناسی غرب داره میگه
این بر اساس مؤلفه های
بله
علم مؤلفه جدید و علومی که در واقع به دنبال آسایش و آرامش بخشی برای انسان هستن، بر اساس همون مؤلفه ها ما اگر بسنجیم میبینیم که این زندگی های معنوی و این زندگی های برگرفته از سبک زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها این شاخص ها و این مؤلفه ها رو داره هستن.
و در بحث هوش معنوی رو مطرح میکنن، گن که کسی که هوش معنوی داره یک توانایی شناختی داره و بر اساس این توانایی شناختی میتونه به تمام چراهای زندگیش و به تمام بایدهای زندگیش دست پیدا کنه. و کسی که از این هوش برخوردار باشه، کسی که به معرفت میرسه، به حد اعلای این هوش رسیده، یعنی در همون روانشناسی بس شده که کسی که به معرفت میرسه در حد اعلای هوش معنوی قرار داره و او یک انسان ترازه که زندگیش سراسر نشاطه. و بحث دیگه بحث رضایتمندی از زندگی هست که بله. ما این رضایتمندی رو در سراسر زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم.
یعنی این مؤلفه رضایتمندی از زندگی که به عنوان یک مؤلفه زندگی سرشار از شور و نشاط از طرف روانشناسان بیان شده، این در واقع در سبک زندگی از زهرا سلام الله علیها موج میزنه.
بله، مثلا شما نگاه کنید، ایشون اگه هر سختی در زندگیشون متحمل میشدن، این سختی سختی از سر نتوانستن نبود، سختی از سر توانستن بود. یعنی ما گاهی میگیم که خب ما که نمیتونیم کاری بکنیم، چاره نداریم، راضیم به این که هست، راضیم به این که برامون داده، ما که کاری نمیتونیم بکنیم
از سر بدبختی و ناچاری.
بله، ولی حضرت زهرا سلام الله علیها کسی بودن که با وجود توانایی بر همه سختی های زندگی و با وجود توانایی بر همه راه های زندگی، باز این سختی ها رو از سر رضایت به جان می خریدن.
بله.
مثلا وقتی حضرت علی علیه السلام، چون چند روز گرسنه مونده بودن، حضرت علی علیه السلام ناراحت شدن که چرا به من نگفتی این چند روز گرسنه بودی. حضرت خوشحال شدن که من الان خوشحالم که کاری کردم، که به هر حال حرفی نزدم که شما بر اون قادر نبودی، توانا نبودی و باعث این بشه در شما یک ایجاد مثلا اضطراب بشه.
یا وقتی که در اون بحث و یتامون التعامل و حبه مسکینان و یتیمان و اسیرا، خب به هر حال سه روز روزه گرفتن و افطار رو به یتیم و فقیر و اسیر دادن، گرسنگی سخته، ولی این سختی است که با جان و دل در واقع تحمل میشه، با رضایت خاطر داره انجام میشه و علی حبهی هست، بر حب خداوند هست و با طیب خاطر هست. این سختی با طیب خاطر تحمل کردن و به استقبال این سختی رفتن، نکته ایست که در فرمایش حضرت علی هم مکنون هستن.
بله، و حضرت زهرا در واقع مادر کسی هستن که وقتی حضرت زینب سلام الله علیها وقتی سر مبارک برادرشون مقابل چشماشون از هم جدا میکنن، ایشون میفرماین ما رأیت الله جمیلا. و بله. ما میبینیم این نشاط در سراسر زندگی اونها حاکم بوده و اصلا هیچ سختی بوده، اما سختی که سراسر نشاط‌آور بوده. و تا لحظه شهادت ما حتی می‌بینیم مثلا زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها لحظه شهادتشون، وقتی میخوان با حضرت علی علیه السلام روبرو بشن، میگن که اسما عطر من رو بیاور، و اون نشاط رو تا آخرین لحظه حفظ میکنن.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما خانم دکتر آزادی نژاد. فرصت برنامه ما رو به پایان هست، رو میکنیم به سرزمین بیبارگاه بقی و عرض میداریم که السلام علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت محمد یا قرت عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. و در این بخش از برنامه طبق معمول همیشه حسن ختام برنامه ما روایتی است از معصومین علیهم السلام درباره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که به اتفاق میشنویم. التماس دعا و خدا نگهدار.
عن ابي جعفر عليه السلام عن ابائه عليهم السلام قال انما سميت فاطمه بنت محمد الطاهره لطهارتها من كل دنس وطهارتها من كل رفث. امام باقر علیه السلام از قول پدرانشان علیهم السلام نقل فرمودند که همانا فاطمه دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم طاهره نامیده شد، چرا که او از هر گونه پلیدی و هر گونه آلودگی و نیز کلام ناپاک طاهر و پاکیزه بود. تفسیر نور الصقلین.
آفتاب در حجاب تقدیم شما شد. هموطنان عزیزم، امیدوارم که رضایت خاطر شما جلب شده باشه، همراهمون باشید. هموطنان عزیزم، همونطور که مطلع هستید 19 بهمن ماه مصادف هست با بیعت تاریخی هماپران نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. به همین مناسبت دیروز مقام معظم رهبری در دیدار هماپران نیروی هوایی ارتش بیانات ارزشمندی داشتند که توجه شما رو به گوشه هایی از آن جلب میکنیم.
راهنمای 22 بهمن به معنای واقعی کلمه دشمن شکنه، مظهر حرکت ملی است. 40 سال هر 22 بهمن این ملت میان توی خیابان، نه فقط در تهران، در همه شهرهای کشور، نه 10,000 تا 20,000 تا، جمعیت های انبوه و عظیم در یه موارد جمعیت های میلیونی. امسال بنده معتقدم این حرکت پرشکوه تر هم خواهد شد از سالهای قبل. راهپیمایی در 22 بهمن یکی از شگفتی سازی های انقلاب اسلامی است، واقعا شگفتی سازی، مثل خود انقلاب. جشن سالانه انقلاب ها در دنیا رو شما اونایی که حالا انقلابی کردند و جشن انقلاب میگرفتند، دو سالانه میگرفتند، دیده بودیم ما تو تلویزیون لااقل، که یه چند نفر اونجا وایسن اون بالا و نیروهای مسلح بیان را برند و رژه برند و فقط همین جشن این بود. اینی که مردم بیان توی خیابان ها در هوای سرد زمستان، که حالا شانست ملت ایران انقلابشون هم تو بهمن بوده که هوا سرد است و برف است و برف باشه، باران باشه، سرد باشه، بیان توی خیابان چند ساعت این جمعیت های عظیم مردم راه برن، سخنرانی گوش کنن، این 40 سال هم این کار ادامه داشته باشه، بحث 1 سال و 2 سال که نیست، امسال سال 40مه. خود این یکی از معجزاتی که از شگفتی سازی های انقلاب عظیم اسلامی است. خب این بایستی با قدرت تمام ادامه پیدا کنه. این دشمن شکنه، خود این دشمن رو مرعوب میکنه. این نشون دهنده عزم ملی است، عزم ملت ایران رو نشان میده، نشون دهنده حضور عمومی ملت ایران در صحنه است. حضور ملت در صحنه شکننده است برای دشمن. این حضور 22 بهمن نشان دهنده حضور عمده است، نشان دهنده وحدت ملی است. وحدت ملی، اختلاف سلیقه وجود داره، اما وقتی که پای انقلاب است و پای 22 بهمن است و پای نظام جمهوری اسلامی است، این اختلاف سلیقه ها رنگ میبازه، همه میان در کنار هم. من اینجا یه سفارشی هم بکنم. گاهی توی راهپیمایی 22 بهمن دیده میشه که مثلا جناب عالی از فلان آقا خوشتون نمیاد، اونم اومده تو راهپیمایی مثل شما، بنا میکنید علیه او تظاهرات کردن و شعار دادن. این درست نیست. اختلاف نظرتون خیلی خوب، یه اختلاف نظریست، بالاخره شما اونو قبول نداری به هر دلیلی، فلون مسئول رو، فلون رئیس رو، فلون آقا رو شما قبول ندارید، خیلی خوب، اشکال نداره. اما جای تسویه حساب راهپیمایی 22 بهمن نیست. اینو من توصیه میکنم به همه، مواظب باشید، شعارهای خودتون رو بدید، کارهای خودتون رو بکنید، مبنای خودتون رو اگر مبنای منطقی است حفظ کنید، اما راهپیمایی رو مظهر اختلافات قرار ندید، مظهر درگیری و اینها قرار ندید. بگذارید این حرکت عظیم که نشان دهنده عزم ملی و حضور ملی و وحدت ملی است، همینجور با همین عظمت باقی بمونه. عزیزان من، فردای ملت ایران از امروز ملت ایران به مراتب بهتره، و فردای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از امروزشون به مراتب بهتره و فردای شما جوانهای عزیز که بناست جای گذشتگان رو شماها پر کنید و بهتر از اونها و یه پله بالاتر از اونها حرکت کنید، فردای شماها از امروزتون به مراتب بهتره.
یا فاطمه من عقده دل و نکردم، اندر مدینه گشتم قبر تو را پیدا نکردم. بی بی جان در انتظارم مهدی بیاید، قبر تو را پیدا نماید، قبر تو را پیدا نماید. شبی که زهره رو به خانه امیرالمؤمنین آوردن، زوجات رسول الله هاشمیات همه بدرقه کردن، یه وقت گفتن خود رسول الله دارن تجریف می آورن، آمدن فرمودن زنها دیگه متفرق بشون. آمد دست زهراشو گرفت گذارد میان دست مولا، صدا زد یا علی هذه ودیعت الله و ودیعت رسوله، این امانت خدا و پیغمبر به دستت می زبارم. اون امانت اون شب و امشب پس دار، افسوس که شد خاموش، از ظلم چراغ دین شد کشته در به در یکتا سمر یاسین. آیان دیده اید اگر زنی از دنیا برود کنار قبر، میگن محرماش بیان کمک بکنن، این بدن رو بگیرند و میان قبر بگذارند. چی بود محرم زهرا؟ سلمان و عبادر که محرم نبودن، بچه ها جم کوچک بودن، خود مولا گرفون بدن پرپر شدن گلم به چشمم دیدم. یا فاطمه با دست خودم جفن برو پیچیدم، با دست خودم لحد برو میچیدم. یه وقت دید کمک پیدا شد، محرم پیدا شد. وقتی آقا نگاه کرد میان قبر، دید دستهای رسول الله. السلام علیک یا رسول الله، انی و عن ابنت جنادلت بی جوارک، با من تو اگر درد دل خیش نگفتی، برگوی تو درد دل خود با پدر امشب. عباس ابن عبدالمطلب عموی امیر المؤمنین آمد دست مولا رو گرفت، مگه دل می کند از قبر زهرا؟ امام زمان شما که نبودی، آقا تو دلداری بدی. عباس میگه یه وقت دیدم آقا خم شد، این صورت رو گذارد رو خاکهای قبر زهرا. ای شهید زهرا.
مجدداً شهادت جانسوز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمتتون تسلیت عرض میکنم و در این لحظه نوبت میرسه به برنامه فانوس که دعوت میکنم شنونده باشید. موضوع این برنامه انقلاب اسلامی و مسئله